بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مستند سید محمد جواد شوبری 4 آذر 94. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل
محمد. اللهم
صل علی محمد و آل محمد و علی اجمعین و الان الی قیام یوم الدین. در جلسه قبل اشاره کردیم که آیون در دلیل انصداد اینجوری فرمودن که نتیجه دلیل انصداد این هست که ما زن رو حجت بدانیم و بعد بحث به این شکل بحث رو مطرح کردن که حالا این زنی که معتبر هست زن به واقع هست یا زن به طریق هست یا هر کدوم از اینها باشه کافی هست. مرحوم شیخ خودشون قائل هستند که زن به احدهما کافیه و در مقابل میگن دو دسته هستن. بعضی ها میگن حتما باید زن به واقع حاصل بشه، بعضی ها میگن زن به طریق حاصل بشه. با فصل این بحث رو مطرح میکنم. آجا ها میفرمودن که نه، این بحث ها همش که پیشفرض داره. اون پیشفرض این هست که حتما باید زن حاصل بشه، زن به واقع یا زن به طریق. ولی اگر زن حاصل نشه اون اعتبار نداره، در حالی که ما ممکنه بگیم نه، حتی در جایی که زن هم حاصل نشه، نه زن به واقع حاصل بشه نه زن به طریق حاصل نشه، با این حال این در عرض زن به واقع باشه. ببخشید،
جدای از اون مباحثی که نتیجه دلیل انصداد چیه؟
بله، جدای اون بحث.
این حتی اگر قبول کنیم که نتیجه
بله بله زنه. آره، حجیت زن رو ما مخواهیم گرم. حالا عرض میکنم یه بحث این هست که آیا قائل به تبعیض در احتیاط باید بشیم، چی بشیم. اون یه مرحله بحث اینه که نتیجه انصداد رو زن میخواییم بدونیم، ولی به اصطلاح آیا چه شکلی باید تصویر کرد؟ زن به واقع باید در نظر گرفت و یا زن به طریق؟ حاجه ها در واقع میگن نه، ممکنه در یک جایی نه زن به واقع باشه نه زن به طریق باشه، ولی یه چیز دیگه، یک زن دیگری باشد که حالا در این توضیح روشن میشه. اونم یک نوع زن هست، ولی این زن نه زن به واقع هست و زن به طریق هست. زن به جامع مبره ذمه است، زن به جامع مبره ذمه است. حالا توضیح این مطلب رو میخوام بگم. این تقریب کلام حاجه ها رو یک تقریبی دیروز ما ذکر میکردیم. حالا من مثال این تقریب رو توی مثال پیاده میکنم. اون اینی که اگر فرض کردیم که دو مورد داریم، در یک مورد به احتمال 60% مطابق واقع هست، در مورد دیگری به احتمال 40% مطابق واقع و به احتمال 40% هم مطابق اماره‌ای هست که، یعنی مطابق اماره‌ای است که به احتمال 40% این اماره معتبر است. بنابراین نه این مورد ما زن به طریق داریم نه زن به واقع داریم. ما میخواییم بگیم با وجودی که این چنین نیست، این دلیل دوم ممکنه بگیم در از اون دلیل اول و اون دلیل اول مقدم باشه. چطور؟ اون این است که ما در واقع باید ببینیم که از عمل کردن به هر یک از این دو طرف چه مقدار مساله تحصیل میشه. خب اون طرفی که 60% احتمال مطابقت با واقع داره، اگر فرض کنیم که واقع 100 درجه مصلحت داره، 60% احتمال مطابقت با واقع به منزله 60% مصلحت. اما بیاییم این طرفی که هم نسبت به واقعش 40% است، هم نسبت به اون امارهی که این طرف ما مطابق اون اماره هست اونم 40% است. خب اگر این شی مطابق واقع باشه، خب 40% احتمال داره مطابق واقع باشه، بنابراین 40% بر فرض مطابقت با واقع گیر ما میاد. اگر مطابق با واقع نباشه، این که شارع یک شیئی رو حجت میکنه باید ملاکی وجود داشته باشه که در فرض عدم اساوی با واقع هم تصحیح کنه طریقیت اون رو. چون فرض اینه که حجیت یک طریق فقط در ظرف اساوی که معنا نداره، معنا نداره که حجیتش به ظرف اساوی مقید باشه. لزوم امتثال یک طریق هم در ظرف اصابه است، هم در ظرف عدم اصابه. پس باید یک مصلحتی در ظرف عدم اصابه هم وجود داشته باشه که این مصلحت جانشین اون مصلحت واقعیه باشه و اون مصلحت واقعیه به وسیله این مصلحت جانشین پر شده باشه. خب اگر حالا با توجه این ما 40% این دلیل ما رو به واقع میرسونه، 60% هم این هست که به واقع نمیرسونه، ما باید تو این 60%ی که ما رو به واقع نمیرسونه به احتمال 40% طریق هست. چون احتمال 40% طریق داره، پس بنابراین به احتمال 40% یه طریقی هست که این طریق بر فرض عدم اصابه به واقع یک مصلحتی درش وجود داره که جایگزین مصلحت واقع میشه. یعنی به احتمال 40% در فرض عدم اصابه به واقع که اون احتمالش هم 60%ه ما یک مصلحتی درش وجود داریم. نتیجهش این میشه 40 ضرب 60% 24%. به اندازه 24 درجه مصلحت ارزش احتمالی در این وجود داره. 24% با اون 40%ی که در ظرف اصابه به واقع هست میشه رو همراهی 64%. اون طرفی که ظن به واقع فقط بود 60% بود، این طرف 64% بود. یعنی در واقع ظن به وجود مصلحت واقعی یا مصلحت جایگزین، ظن به اهم از چیز حاصل میشه. وقتی این محاسبات رو بکنیم یک زن حاصل میشه، ولی نه زن به خصوص واقع یا زن به خصوص طریق. از جمع‌بندی برایند دوتا وهم میتواند زن به جامع وجود مصلحتی که این مصلحت یا مصلحت واقعی است یا مصلحت به اصطلاح مصلحتی است که جایگزین واقع هست. این خب تقریب این تقریب البته یه پیشفرضی درش اخذ شده که اون پیشفرض تو بحث جعل طرق مورد مناقشه قرار میگیره. اون پیشفرضش این هست که در فرض عدم اصابه طریق به واقع باید یک مصلحت جایگزین داشته باشه. خب همین رو تو اون بحث معترض شدن که مصلحت طرق چیزی نیست تو همون مصلحت واقع. اون بحثی که تو جلسات قبل هم از شهید صدر نقل کردیم که در واقع مصلحت احکام ظاهریه همون مصالح واقعی هستن که به جهت تضاهم حفظی گاهی اوقات خودشون رو در عمل به براءت متجلی میکنن، گاهی اوقات در عمل به احتیاط، گاهی اوقات در عمل به طریق، به هر شکلی که این طریق ما رو به واقع برسونه، حالا اون واقعش الزامی باشه یا ترخیصی. به هر حال این عمل به ترخیص یا عمل به احتیاط یا عمل به معدای طریق ملاکش همون ملاک واقعیه، نه ملاک جدیه. بنابراین این پیشفرضی که توی این استدلال هست، این پیشفرض ناتمامه، به این بیان نمیتونیم بیان رو تمام کنیم. آجام تو بحثشون به این شکلی که ما دیروز تقریب کردیم تقریب نمی کنن. اون تقریبی که فرمودن یه تقریب دیگه است. ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن که آن چیزی که عقل براش مهمه خصوص رسیدن به واقع نیست و واقع از اون جهتی که واقع است برای عقل اهمیت نداره، واقع از اون جهتی که مبرع ذمه است اهمیت داره. این مقدمه است که شیخ هم تو همین ابتدای زنده به طریق و زنده به واقع متعرض شده، میگه که رو همین جهت که عقل انسان رسیدن به واقع رو برای خودش خصوصیت نداره، رسیدن به واقع یا رسیدن به مبرع رو هر دو رو کافی میدونه، زن به واقع هست، زن به مبرع هست، هر دو اینها زن به مبرع ایجاد میکنه و همین مقدار کافی هست. مبرع یه موقعی خود واقع هست، جایی که یک اصل عملی یا یک اماره به واقع اصابت کنه. گاهی اوقات مبرع بدل واقع هست، به دلیل اینکه شارع حکم ظاهری جعل کرده، لازمه جعل حکم ظاهری ابراء اون متعلقش از واقع لااقل در همون ظرف، حالا اون بحث اجزا رو کار نداریم، به هر حال در ظرف عمل به اون اماره خب ابراء ذمه میکنه دیگه. حالا بعدا ابراء ذمهش استقراری هست یا استقراری نیست، یه بحث دیگه است که از بحث ما خارج. خب اینو داشته باشیم.
مبرع میشه که منجز هم چیز معذر هم میشه.
هم معذر دیگه، مبرع هم معذره دیگه. معذر آخه معذر گاهی اوقات اصطلاح در جایی هست که به واقع اصابت نکرده، ولی معذر در عدم اصابت به واقع. مبرع تعبیر یه تعبیر عمی هست که هم مؤثر رو میگیره، این مؤثر اون ابهام رو درش داره که اختصاص داره به غیر واقعی که جای واقع. مؤثر یعنی که با وجودی که به واقع نرسیده عذر داره در عدم به واقع. یه که به جای اون مؤثر تعبیر مبرع هاشو اینجوری میفرماین، اون ما کار نداریم به بحث مصلحت و مفسده و به اون چیزا اصلا، بس اینه که به هر حال عمل به اماره ما رو به واقع ابراز ذمه میکنه. این همون استدلالاتی که ما اونجا مطرح میکردیم که چه مقدار مصلحت واقعی رو، ارزش مصلحت واقعی چقدره، ما اون رو در مصلحت پیاده نمی کنیم، در مبرع ذمه پیاده می کنیم. مبرع ذمه اینجا به احتمال این 40% و 40% که می گفتیم، به احتمال 40% ما رو به واقع می رسه که اون واقع مبرع ذمه است، به احتمال 60% هم ما رو به واقع نمی رسونه که در این ظرفی که 60% که ما به واقع نمیرسیم، به احتمال 40% مبرع ذمه وجود داره که میشه باز همون 60 40، 24% با اون 40% جمع میشه میشه 64%، و این 64% قوی تر میشه. یعنی در واقع ظن قوی تر به مبرع ذمه حاصل میشه، اونی که نتیجه دلیل انسداد هست، نه ظن به واقع هست، نه ظن به طریق هست، ظن به مبرع ذمه هست. ممکنه در یه موردی نه ظن به واقع باشد و نه ظن به طریق باشد، ولی ظن به مبرع ذمه باشد با این استدلالی که مطرح کردیم. این تقریب فرمایش شیخ. فرمایش آجا، البته این فرمایش یک بحث اینجا داره که من فقط اشاره بهش بکنم، وارد بحث نمیشم، یه مقدار به نظرم قابل تأمله، اون رو یه قدری هنوز برام بحثش پخته نیست، فقط اشاره به اون نکتش بکنم، بعد نتیجه گیری فرمایش حاج آقا رو میخوام عرض بکنم. اون اینه که مبرعیت ذمه طریق آیا در ظرف یعنی طریق به وجود واقعی مبره ذمه است یا اندل ایصال مبره است، یا وجود واقعی مبره یا اندل ایصال. یه بحثی هست که اگر یک این رو مرحوم شیخ تو همین بحث متعرض شدن، اون اینه که ببینید اگر فرض کنید که ما امر دایر بین این هست که نماز جمعه واجب باشه یا نماز ظهر واجب باشه، من نماز جمعه فرض کردیم در متن واقع نماز ظهر واجب بوده و من این نماز ظهر رو نخوندم، ولی یه طریقی قائم شده است بر این که نماز جمعه واجبه و نماز ظهر واجب نیست، یه طریقی بر عدم وجوب نماز جمعه واجب قائم شده ولی این طریق به من نرسیده، آیا مجرد طریق واقعی که به من نرسیده عذر؟ حالا من فرض میده که نماز ظهرم نخوندم، نماز ظهرم نخوندم، آیا من میتوانم اینجا عذر بیارم برای من اصلا نه نماز جمعه خوندم نه نماز ظهر؟ اینجا به من بعدن بگن که چرا نماز جمعه نخوندی؟ میگم خب واجب که نبوده، اون موقع دیگه معلوم شده که چرا نماز ظهر نخوندی؟ میگم که ولو نماز ظهر واجب بوده ولی یک اماره واقعیه بر عدم وجوب نماز ظهر قائم شده بوده، آیا من میتوانم تمسک کنم برای عذر به اون اماره واقعیهی که به من واصل نشده؟ آیا مقدار کافی هست یا کافی نیست؟ چون تو این بحثا فرض اینه که اون طریقیت اون طریق به ما ایصال نشده دیگه، من نمیدونم اون طریق هست ایصال قطعی نشده و عرض کنم خدمت شما این ایصال قطعی نشده، بنابراین آیا این طریقیت طریقی که ایصال نشده این مقدار کافی هست برای عذر بودن من؟ خب این اصل مطلب. البته واقع مطلب این هست که اگر طریقی رو که اصلا احتمال طریقیتش رو نمیدم اون قطعا هیچ فایده نداره، یا یقین دارم به عدم طریقیتش اون هیچ به درد نمیخوره، ولی طریقی که احتمال طریقیتش میدم به نظر میرسه به همون مقداری که احتمال طریقیتش میدن به همون مقدار هم ممکنه هم بگیم اثر داره، همچنان که واقع وقتی واقع معلوم نیست احتمال واقع، یعنی ظن به واقع احتمال واقع فرض اینه که جای واقع رو میگیره، اینجا این شکلی هست دیگه، ما میدونیم نسبت به اون واقع باید یک شکلی متعرض بشیم، یه موقعی هست که اون واقع فعلیت نداره ما میتونیم براعت جاری کنیم، خب از بحث ما خارجه، فرض اینه که ما براعت رو نمیخوایم جاری کنیم، براعت رو که جاری نمیخوایم بکنیم، اینجا ما ممکنه بگیم که همچنانی که ظن به واقع برای انسان به حکم عقل تأثیر داره، ظن یعنی حالا ظن تعبیر نکنم یعنی احتمال واقع همچنان که اثر داره، احتمال طریق واقعی هم اثر داره، اینجور نیست که عرض کردم طریق واقعی که اصلا واصل نشده باشه ولو بل احتمال اون اثر نداره، ولی طریق واقعی که به احتمال ایصال شده باشه اون در حکم واقعی هست که به احتمال ایصال میشه، این ممکنه در واقع یه انقلت و قلت باشه که آیا چقدر اثر داره اون طریق واقعی، طریق واقعی در ظرف شک هم تأثیر داره، مثل اینکه خود حکم واقعی در ظرف شک میتونه اثر داشته باشه در جایی که فرض این هست که براعت جاری نمیشه، این قلت و قلتایی هست که باید یه مقداری تو بحث تأمل کرد و من فکر میکنم کاملا قابل دفاع هست بگیم که اگر ما بگیم طریق واصل هم شرطه، طریق واصل یا در جایی شرط هست که براعت ما جاری میکنیم، بنابراین اون طریق واقعی هیچ به درد نمیخوره چون در مقابل براعت، براعت ما جاری کردیم براعت کافی، جایی که براعت جاری نکردیم اون طریق واقعی هم احتمال وصولش هست، یعنی احتمال وجودش هست، علم به خلاف نداریم، قفلت از وجودش هم نداریم، اونجا به حکم عقل اون طریق واقعی مثل احتمال اون طریق واقعی مثل احتمال واقع. این حالا اجمالی از این بحث. حالا نتیجه این بحث چیه؟ من فکر میکنم که ببینید اصلا حجوات چطور به انسداد متمایل شدن. خودشون میفرمودن که الوجه اصلی تمایل به انسداد ایشون نه به جهت این هست که خلاصه خبر واحد رو درش اطمینان معتبر میدونن از جهت صدور، خب ایشون اطمینان معتبر نمیدونن، خبر عدل امامی رو کافی میدونن. نسبت به صغرای اثبات عدل امامی هم با انسداد صغیر اونم کافی میدونم، اینم مشکلی نیست. پس مشکل چیه؟ ایشون میفرمایند که مشکل از جهت مشکل از جهت دلالت. ایشون میفرمایند دلالت اقلاءن فقط دلالت اطمینانی حجت و نوعاً هم دلالت اطمینانی حاصل میشه. انسان در تکلماتی که در چیزهای عادی انجام میده دلالت هاش اطمینانی هست و برای انسان اطمینان حاصل میشه، ولی در خصوص چیزهای شرعی به دلیل کثرت تعارضاتی که داریم و اینکه این تعارضات به هر حال اگر نخواهیم تعارضات رو بینشون جمع عرفی کنیم تعارض زیادی رخ میده که ما میدانیم که این شکلی نیست، لااقل بعضی از این متعارضات مطابق واقع هستن، ما باید جمع عرفی کنیم. این جمع عرفی هایی که ما میکنیم این جمع عرفی ها اطمینانی نیست، این جمع عرفی ها اطمینانی نیست و چون جمع عرفی ها اطمینانی نیست بنابراین ما رو به دلیل انسداد منجر میشه. خب حالا ممکنه نتیجه این بحث این باشه، حاجا در واقع به این جهت که ممکنه ما بگیم شارع مقدس در ظرف انسداد ما ظن داریم که دیگه در دلالتها اطمینان رو معتبر نکرده، یعنی احتمال حجیت ظن در دلالت رو میدیم، یعنی ظن مربوط به ظهور، ظهور ظنیه، خلاصه ظهور ظنیه این مظنون الحجیه است در ظرف انسداد. اگر ما بگیم ظهور ظنیه مظنون الحجیه است در ظرف انسداد، خب و از اون طرف ما تو این بیان گفتیم که اگر یک شیئی مظنون الحجیه باشه، حالا موهوم الحجیه هم که اون مثالی که زدیم گاهی وقت موهوم الحجیه با ظن مطابقت با واقع قوی تر میشه، مجموع محاسباتی که کردیم نسبت به ظن مبرئ ذمه رو وقتی ملاک قرار بدیم در جایی که موهوم المطابقه با واقع باشه و موهوم الحجیه باشه، جمع بین اینها با اون حسابی که انجام دادیم گاهی وقت به ظن به مبرئ ذمه بودن می انجامه. اگر حالا نگفتیم موهوم الحجیه است، مظنون الحجیه دونستیم که خیلی روشن تره. فرض کنید که ما میگیم که در ظرف انسداد احتمال قوی میدهیم که شارع مقدس ظن ظهور ظنیه رو حجت باشه، به 80% مثلا احتمال میدهیم این ظهور ظنیه حجت باشه. این ظهور ظنیه اولا ظن به واقع می آورد از یه طرف، از یه طرف دیگه ظن به حجیتش وجود داره. این که هم ظن به واقع می آورد هم ظن به حجیت هم ظن به حجیتش وجود داره، این مجموع اینها ظنی که به مبرئ ذمه حاصل می کنه خیلی ظن بالایی است و ما دلیل نداریم که بیشتر از این مقدار حجت باشه، چون نتیجه دلیل انسداد واقعش اینه که این که زن به خصوصه حجت باشه نیست، اون اینه که هر مقداری که زن کافی باشه، یعنی مرحله مرحله باید بیاییم، اول مرحله زن قوی حجته، بعد مطلق زن، بعد همینجور تا سایر مراتب. وقتی که چنین شد، ما در واقع چون زن قوی حاصل میکنیم به ابرای زن، حالا زن در نسبت به این جمع عرفی هایی که وجود داره، جمع عرفی هایی که هم زن به مطابقتش با واقع هست و هم زن به حجیت این جمع عرفی هست، این خیلی احتماله، فرض کن 80% احتمال این باشه که این جمع عرفی صحیح باشه. بنابر عدم مصادفت هم 80% احتمال میدیم که شارع این رو حجت قرار داده باشه. معنیش اینه که 80% احتمال مصادفت با واقع هست، تو اون 20% هم به احتمال 80% شارع حجت قرار داده باشه. همین 20% بر 80 میشه 16%، 16% 80% 96%. یعنی یک زن بسیار قوی برای انسان حاصل میشه. و اینکه اگر ما نسبت به حجیت ظهورات زنیه در این زن قویی که به ابرای ذمه حاصل میشه، دیگه با او نمیتوانیم مثلا شهرت رو حجت بدانیم. شهرت فوقش اینه که زن به واقع بیاره، ولی این زن به حجیت شهرت اون چنان برایتان حاصل نمیشه، به دلیل اینکه سنخه یعنی به طور طبیعی عقلا وقتی یه جایی اطمینان به ظهورات حاصل نمی کنن، دیگه اینجور نیست که رها کنن بره پیک. حالا ما که میگفتیم که انصلال صغیر در ظهورات هم جاری میشه، از اطمینان به زن به اصطلاح اکتفا میکنن، اطمینان رو رها میکنن و به زن اکتفا میکنن. ولی اگر ما بگیم نه، انصداد صغیر نیست، میتوانیم شبیه اون رو با انصداد کبیر به نتیجه شبیه اون برسیم که نتیجهش این میشه که ظهورات زنیه فقط حجت هست، بنابراین دیگه شهرت حجت نیست، نمیدونم فتوای قدما حجت نیست، امثال اینا، چون دیگه مقدار زنی که از مطابقت مقدار زنی که به ابرای ذمه حاصل میشه، زن مبرئ ذمه که از اونها حاصل میشه، کمتر از زن ابرای ذمه است که از این ظهورات زنیه حاصل میشه. نتیجه بحثی میشه شبیه کلمات قوم میشه. این نتیجه این تقریب انصداد این هست که نزدیک میشه به همون فرمایشات قوم، خیلی تفاوتی در مبنا پیدا نمی کنه.
اما این خودتی که فهمد تو مثل ایستار رو اینکه اولا طریقه ایستار هم بس که فهمید، اگه آقای خورت بگیم دیگه زنیه به طریق هم دیگه
بعد اون وقت که نه اون وقت چطور میشه با زنت به طریق؟ من عاشق بیاناتی دارن، آره اون از راهای دیگه ای، از راهای دیگه اون رو حل میکنن امثال اینا، اون یه بیان دیگه ای دارند. و امثال اون نمیخوام الان وارد اون انقلت و قلتها بشم، چون بحث خیلی بحث تفصیلی هست. خب این اجمال بحث، من میخوام الان امروز بحث رو تموم کنم، برگردیم به بحث خلاصه تبعیض در احتیاط و اینکه حکومت و کشف کدوم یکی از این مسالک صحیحه. به نظر میرسه که در مرحله اول بحث تبعیض در احتیاطه، دلیل انصداد بیش از تبعیض در احتیاط اثبات نمیکنه. اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم، مطمئن باشیم که شارع مقدس احتیاط رو به عنوان یک مسلک نپذیرفته و یک طریق دیگری چی؟
تقریبش.
چون نتیجه این بحث اینه دیگه، نه بحث این هست که باید احتیاط به مقدار کامل بکنیم. لاهرش میگه که اون احتیاط کامل امکان پذیر نیست، احتیاط لاهرش احتیاط کامل رو نفی میکنه، بیشتر از این رو نفی میکنه،
یعنی
رافع وجوب احتیاط، رافع وجوب احتیاط، یا رافع واقعا باشه اشکال نداره، رافع واقع هم باشه، لاهرج به مقداری که از واقع، چون واقع فعلیتش ممکنه فعلیت مطلقه باشه یا فعلیتی که ده اون هم شبیه همون هم رافع فعلیت واسه فعلیت واقع به مقداری که با احتیاط کامل بخواییم او رو امتثال کنیم، انجام واقع به مقداری که احتیاط کامل بکنیم لاحرج رو نفت میکنه، اما انجام واقع به اندازه احتیاط ناقص اونو نفت نمیکنه. اون خیلی حالا نتیجه، حالا چه بگیم، لاحرج حاکم بر واقع هست چه لاحرج حاکم بر وجوب احتیاط بگیریم، علاوه تقدیر ما بیش از رفع فعلیت واقع به مقداری که موجب اسر و حرج هست دلیل نداریم. نه بحثش این هست، ظهور در ادله اولی این هست که تکلیف واقعی فعلیه.
مثلا میگیم
ببینید این روز
روزه حرجه، بعد روزه حرجه میگه مثلا 12 ساعتش،
ببینید
یعنی 2 ساعتش برداره 10 ساعتش باشه.
نه تکالیف مختلف.
خب بعد بگیم
نه دستان تکالیف مختلف ده بحثه، نه یه تکلیف. فرض کنید نماز و روزه و حج و جهاد، نماز رو شارع در صورتی که اون تکلیف دیگر انجام بدید اجازه میده انجام ندید، فعلیت به شرط انجام دادن تکلیف دیگه.
شما تایید دارید امکان نسبت به تکالیف، من به بیان میخوام بگم نسبت به تکالیف مختلف هم نه، امکان داره در یک تکلیف یک طرف واجب باشه انجام بده اما یک طرف رو نه. اون بیانیه که شما میگید نتیجه اینه که مثلا نماز چون احتیاطش حرج بشه کلا هیچ طرفی رو انجام نده. اما تایید دارید که میخوام بگم این در نماز شما مثلا یک احتمال میدی مثلا یک طرفش انجام بده، مثلا احتمال چند وجه داشته باشه.
برای اون هم همینه، اشکال نداره. اون هم نه، اون هم اشکال در واقع ما
اگر که وجوب احتیاط انحلالیه،
نه اون شارع تکلیف واقع رو نسبت به در صورتی که اون بدلش رو انجام بده ما میدونیم از فعلیتش برداشته، اما اگر اون رو انجام نده این دلیل نداره از فعلیتش برداشته باشه. یعنی این احتمالش بشه کافیه دیگه، همین احتمالش هم. حالا میخوام حالا عرض کنم اجمال چیز اینه که اصل اولی در اینجا تبعیض در احتیاطه. مگر ما تبعیض در احتیاط رو بگیم که ما اجماع قطعی داریم، علم وجدانی قطعی داریم که شارع بنای شریعت رو برای احتیاط نکشه ولو احتیاط نسبی، این در شریعت مرفوع است و هیچ ممکنه کسی قائل به این بشه چون هیچ سابقه ای نداره، هیچ جو شارع این شکلی مش نکرده، ممکنه نفر اطمینان حاصل بکنه که این مسلک مسلکی نیست که مرضی شارع باشه. اگر این رو دیگه یه مقداری وابسته به اطمینان شخصی آقای صدر که میگه ما اطمینان داریم بعید هم نیست، یعنی ممکنه خیلی رفت بی رفت حرف بی راهی نیست. خب از این مرحله که گذشتیم بحث این میشه که زن حجته. خب حالا که زن حجت هست به نحو کشف یا به نحو حکومت، ببینید اصلا ببینیم فرد کشف حکومت چیه. در مواردی که یک طریق به دلیل خاص حجت شده، با جایی که شارع یک طریق رو حجت نمی کنه و ایکال می کنه به حکم عقل، اگه شارع مثلا گفت خبر واحد حجته یا ایکال نکرد گفت هرچی خودتون حجت دونستید به اون عمل کنید، فرق اینا چیه؟ به نظر میرسه که فرق اینا تنها در این جهت هست که جایی که شارع نسب طریق کرده خودش اون تزاحم حفظی رو ملاحظه کرده، یعنی مصلحت بر مفسده تشخیص اهمیت اهم و مهمیت و تشخیص درجه اهمیت ملاکات رو خود شارع متکفل شده، ولی در جایی که واگذار کرده به حکم عقل اون رو خلاصه خودش متکفل نشده. مقدار فرق و بیشتر از این فرقی به نظر نمیرسه. اگر چنین باشه در ما نحنفی این که شما بخواهید بگید کشف میکند از اینکه شارع مقدس یک چیز رو حجت قرار داده، یعنی چی؟ یعنی کشف میکنه که شارع یه چیزی رو حجت قرار داده، یعنی این که شارع راضی هست و اون حکم عقل رضایت داره. خب درسته، ولی این با حکومت فرقی نداره. بله اون چیزی که عقل حکم میکنه شارع به او راضی هست و ردی ازش نکرده، امضا کرده به نحو امضا، این باشه بله. ولی اگه میخواید یه نکیر جدید اینجا ایجاد کنید، بگید شارع اینجا کاری کرده، در موارد نصف طرق، در موارد دیگه شارع خودش وارد عمل میشه و تشخیص میدهد که در تضاعم حفظی کدام ملاک بر کدام ملاک باید مقدم باشد. حالا به اهمیت احتمال یا اهمیت محتمل یه طرف رو مقدم میداره. ولی در مانحنفی که این کار نکرده که، قطعا اگر هم نسب طریق کرده به اعتبار اعتماد به حکم عقل است. بنابراین نسب طریق اینجا معنا نداره، نسب طریق به اون معنایی که متمایز باشه از اعتماد به حکم عقل. در نسب طریقی که به دلیل خاص ثابت میشه، شارع مقدس خودش یک طریق خاص رو دیده که این امارات، این ملاکات که در این هست بیشتره، اصابه به واقعش بیشتره، بیش از سایر امارات تأمین کننده ملاکات واقعی هست، او رو ترجیح داده. در منحنفی که این کار نکرده. پس بنابراین اگر ما کشف هم بخواییم بگیم، کشف چیز جز حکومت نیست.
کشف تقریبی که در استدلال سبیل گفته میشه به اون معنا اگر کشف رو بگیم،
تو انسداد صغیر این هست، ما میخواییم بگیم اون حکمی که اون هم کشف، ما نمیگیم اونجا، اونجا به اون معنی کشف اونجا حکومته، اونجا حکومت، اونم مهم نیست، شارع مقدس حکومت قائل شده، یعنی به این معنا اونجا هم کشف نیست. یعنی نمیگیم شارع مقدس خودش برای ایصال به واقع یک طریق خاصی رو معتبر کرده، شما کشف میکنیم که شارع مقدس زن اکتفا کرده، چون عقل زن رو کافی میدونه. یعنی باز هم تشخیصه، چون طریق خاصی برای ایصال جعل نکرده، اعتماد کرده به طریق. اینه که به نظر میرسه که اینجا یه مقدار بحث لفظیه. حاجه های موقعی این رو اشاره میفرمودن، می‌فرمودن که اگر مراد شما از کشف نسب طریق، اعم از نسب طریقی که امضایی و تأسیسی باشه، بله کشف، اما اگر خصوص نسب طریق تأسیسی رو بخواید بگید، کشف میکنه از حکم عقل، کشف نمی‌کنه. اینجا در واقع ما کشف میکنیم که اون طریقی رو که عقل معتبر میداند، شارع همون رو امضا کرده است. حالا این اسمشو حکومت بذارید، بذارید اسمشو کشف بذارید، بذارید. اینه که به نظر میرسه بحث حکومت و کشف در اینجا یک بحث لفظی است. یه پدیده اینجا ما داریم، اون پدیده اینه که عقل زن را حجت میداند و شارع حکم عقل به حجیت زن را رد نکرده است. این رو حالا شما اسمش حکومت میذارید؟ مرحبا. اسمش کشف میذارید؟ مرحبا. این خیلی این که
حکومتی که یه تعریف که میکنه از حکومت، حجیت حکومت از زن رو مثل قطع میدونستن، یه دیگه میخواستن برای زن حجیت ذاتی قائل بشن. در این تعریف شما حجیت
نه، حجیت ذاتی که اصلا معنا نداره.
اون بیان داشت که چون امکان نداره.
نه نه، اونا غلطه. ما اون بیانات رو
حکومت رو معنا بگیریم.
نه نه، اونا اصلا درست نیست. اون به این معناها درست نیست و اون چیزاش هم درست نیست. پیش فرضاش هم درست. حالا داشتم تقریب میکردم که ممکنه من چیز صحیحی در بحث حکومت این هست، همون بیانی که مرحوم آخوند داره که بحث قبه اقابیشون با پذیرش قبه اقاب بلا بیان حکومت رو تیف کرده. یعنی شارع مقدس میگوید کسی که به زن، اولا باید به زن عمل کرد، نمی شود به زن عمل نکرد، به غیر زن هم لازم نیست عمل کرد. چرا به زن باید عمل کرد؟ به دلیل اینکه اگر نخواهی به زن عمل کنی و به وهم عمل کنی، ترجیح مرجوع و راجعه. اگر به وهم هم نخواهی عمل کنی، اون خروج از دین و مقدمات حکمت، مقدمات انسداد، در واقع تعین زن رو ما داریم اثبات میکنیم که باید به زن تعین. نتیجه تعین زن این هست که شارع مقدس نسبت به عمل زن، این زن رو اعتبار بهش بخشیده، لزوم مراعات رو. این لزوم مراعات به دلیل این نیست که شارع در تشخیص این که در مقام تزاحم حفظی چه چیزی بیشتر ما رو به واقع میرسونه، خودش اعمال نظر کرده، نه اعمال نظر نکرده، به همون درک عقلی اکتفا کرده، اعتماد کرده به درک عقلی. خب اگر اینو بخوایم بگیم، اینو اسمش میذارید حکومت، حکومت اسمش میذارید کشف، کشف کشف بخواید بذارید، خیلی چیله این بحث حکومت و کشف. به نظر میرسه که یه مقداری بازکشف میشه به اینکه دقیقا مطلب منقع بشه که چی میخواید بگید. اگر مرادتون از نسب طریقی که به وسیله حکم عقل کشف میشود، نسب طریقی است که شارع در مورد این طریق، در تشخیص این که این طریق چه خاصیتی داره، خودش اعمال نظر کرده، نه همچی بی کشف نمیشه. اگر نه، برای تشخیص این که چه طریقی به درد میخوره، شارع اعمال نظر نکرده ولی قبول کرده حکم عقل رو، به معنی قبول، نسب طریق یعنی پذیرش حکم عقل، عدم رد. خب بله همینجوره، شارع رد نکرده، میتونستم رد کنه، معنی میتونست رد کنه یعنی میتونست اعمال نظر کنه، ردش همجوری گذابه که نیست، رد کردنش به این بود که میتونست خودش وارد گود بشه، ببینه که آیا طریق دیگه‌ای وجود داره که اون طریق بهتر ما رو به واقع میرسونه. با ورود در مرتبه تزاحم حفظی میتونست شارع اون حکم عقل رو رد کنه، ولی میدانیم که این کار رو نکرده، یا اگر واقعا هم کرده باشه، وقتی ما نرسیده به منزله که نکرده، اونش خیلی مهم نیست، اینکه واقعا هم انجام داده باشه، برای ما به هر حال انجام نداده، به این مرحله نرسیده. پس بنابراین نتیجه از ما این هست که ما یا باید قائل به تبعیض در حکومت بشیم، تبعیض در احتیاط بشیم، اگر ما بگیم که ممکنه بنای شریعت بر احتیاط باشه، اگر احتمال بنایش بر شریعت بر احتیاط ولو به نحو احتیاط نسبی رو منتفی دونستیم، یک نوع حجیت زن اثبات می شود، حجیت زنی که عقل به آن حکم می کند و شرع هم آن را رد نکرده است. این حجیت عقلیه غیر مردوعه شرعیه رو می تونید شما مسلک حکومت اسمش بذارید، این مسلک کشف اسمش بذارید، دیگه از اسم بذارید، ولی بهتر اینه که اینو اسمش مسلک حکومت بگذارید. مسلک کشف در جایی هست که ما می خواهیم بگیم که نسب طریق شبیه نسب طریق معهود، نسب طریق معهود قوامش به دخالت شارع مقدس در عمل در مقام نحوه اعمال تزاحم حفظیه. اینجا که هیچ گونه دخالتی شارع نکرده، صرفا امضای حکم عقل کرده، اسم این رو کشف گذاشتن اسم خیلی مناسبی. حالا تمام اون کلام فل مقام دیگه به نظر رسید که بقیه بحثای انسداد رو واردش نشیم بهتر هست. ما انشالله بعد از تعطیلات بحث قبه قابل آبنیان و بحث براعت رو شروع میکنیم، انشالله این که اولا قبه قابل آبنیان باید قائل بشیم، یا نمیدونم از کنم اون مسئله که حق و طاعه و کلام آقای صدر رو در مورد کلام آقای صدر یک سری آقای عاشق صادق لاریجانی مقاله مفصلی نوشته، من مقالش رو نخوندم ولی مطلبش رو از این ورمون خیلی شنیدم، معروف مطلبی که ایشون داره و اینها. یه موقع آقای واینی هم مطلبیشون رو اشاره میکرد. حالا این بحث رو انشالله بعدا دنبال میکنیم. آقای داماد هم حجاها مطالبی از آقای داماد در مورد مسلک حق و طاعت بیان چیز کردن که آقای داماد هم قائل مسلک حق و طاعت بود و یه تقریبی برای این مسلک حق و طاعت حجاها از قول آقای داماد نقل میکردن، که این تقریب البته توی تقریراتشون منعکس نشده، توی تقریراتشون نیست به این شکلی که هسته اینها، ولی حاجه ها نقل میکردن. حالا این رو انشالله در موردش بعد از تحصیلات صحبت میکنیم. حالا هر زمانی که درس ما بنام رو میذاریم انشالله با درس حاجه ها، که انشالله برادران حاجه ها درس رو شروع کنن انشالله بعد از تحصیلات. ما امیدواریم که تفعال خیلی بزنیم که مشکلی پیش نیاد و بحث رو شروع کنم. صلی اللہ علیه و سیدنا و نبینا محمد.
نعم.